الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المبسط الجامع الغني المغني المانع ضار نافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما نكرك ذاكرون
از آن مغرب به افق تهران از رادیو ورزش با صدای زنده نام استاد محسن مرحوم محمد آقاتی
Allah بسم الله الرحمن الرحیم اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
الهی بر من می نگری، سخنم را می شنوی، بر امورم آگاهی و بر آنچه از درون من است دانایی که چیزی بر تو پوشیده نیست. از تو حاجت خواستم و در خواهشم به درگاهت زاری آوردم. در بیچارگی و نیازمندیم، در تنگ دستیم و در سختی و درماندگیم تو را می خوانم که تو بخشنده و بخشایشگری. الهی تو از عذاب من بی نیازی و من به رحمت تو نیازمندم، پس به نیازمندی خود و بی نیازیت تو را می خوانم. که روح الله در زندان درس میخونه و حافظ قرآن میشه و حکم رامش تعلیق شه، روزنه تنفسی در ذهن مخاطب ایجاد میکنه، اما مهمتر از همه اینه که تبدیل میشه به یک ناجی و پیام‌آور قرآن که حالا مدرس کتاب آسمانی و زندانیای زیادی رو با قرآن مانوس میکنه.
داستان از جا شروع میشه که دیگه دقیقا من وقتی 15 جز قرآن حفظ کردم دوستم حافظ کل قرآن شد. ایشون انتقالی گرفت رفت استان هرمزگان. خب من وقتی 15 جز قرآن حفظ بودم یه روز داخل نمازخونه نشسته بودم داشتم همون 15 جز آخو. اینجا دیگه من تنها شده بودم، سرعت حفظم یه خورده پایین تر بود. یه روز داخل نمازخونه بودم داشتم قرآن مرور میکردم که قاضی ناظر برزن خواست تو بلنگو صدا زدن، گفت قاضی ناظر کارت داره. من رفتم وارد انتظامات شدم، رفتم پیش قاضی، دیدم چند نفر اعدامی اونجا نشستن و پشت در منتظرن که برن. پرسیدم گفتم که حکم شما چیه؟ گفت اعدام. حکم اون گفت اعدام. خلاصه دیدم همه اعدامی هن. فهمیدم که اون روز قاضی با اعدامی ها کار داره و یکی یکی رفتن نوبت من وارد دفتر شدم، رفتم اون پشت میز نشسته بود، من روی صندلی نشستم سرش پایین بود. گفت که شما کی هستی؟ گفتم که من روح الله جلیل هستم. گفت جلیله حکم اعدامت به زندان ابلاغ شده، حکم اجرات به زندان ابلاغ شده و تو باید اجرا بشی، اولین باره که داره اجرا بهت ابلاغ میشه. گفتم که بله. یه لحظه سرشو بلند کرد، گفت که توی روح الله؟ گفتم آره. گفت تو که خیلی جوونی، خیلی بچی. گفتم همینه دیگه حاجی. قاضی به من گفت که حیف تو اعدام بشی، کسی رو داری؟ گفتم که نه، پدرم فوت شده، برادری هم ندارم، من یه مادر دارم. گفت که خب هم مادر تو بفرست پیش دادستان و تقاضای تخفیف بکنه، گریه بکنه، اشکی بریزه، شاید دلشون رحم بیاد، بگن جوونی، خلاصه توقف و حکم واسط بدن. اینا من جدار صحبت میکردم اینا، بعد خداحافظی کردم. گفت برو به فکر یک کاری باش که حکمت اجرا نشه جلیله. وقتی که من برگشتم یه لحظه مکس کردم، برگشتم گفتم حاجی شما این حرف اون دوست زندانی بود که قرآن رو به من یاد میداد. اینا اون میگفت که اگر قرآن حفظ کنی امکان داره تخفیفی بهت بدن، فقط میگفت امکانش هستش. و من برگشتم بهش گفتم آجی من حافظ 15 جز قرآنم. گفت چی داری میگی؟ گفتم حافظ 15. گفت 15 جز قرآن حفظی؟ گفتم آره. گفت مدرک چیزی هم داری؟ گفتم روحانیتون فرهنگی بود که از ما امتحان گرفته بود و یه مدرک واسمون صادر کرد. گفت سری برو مدرک تو واسم بیار. من رفتم داخل اندرزگاه و مدرک رو برداشتم، اومدم بهش نشون دادم و اینا. وقتی مدرک رو دید گفت که بشین من کارت دارم. بقیه ادامیا رو آورد و همه رو فرستاد رفتن و اینا. آخری کار که اومد بره گفت که زنگ زد به قاضی اجرا احکام، صحبت کرد، گفت شما اجرای رولا جلو فرستادید، این بچه جوون 21 تا 22 سال بیشتر سن نداره و حافظ 15 جز قرآن، الان مدرک قرآنی جلو من، اگه میشه اینو ببخشیم چه کاری واسش بکنیم اینا. خلاصه خورده با هم صحبت کردن، بعد تلفن رو قطع کرد، گفت که جلیل من صحبت کردم، قرار شد پرونده تو بره پیش دادستان و که پرونده تو کمیسیون عفو استان مطرح بشه.
خب
برابر اول من زنگ زدم به خانواده‌ام، گفتم روز یک شنبه بیایید پیش قاضی و نامه نوشته واسم آماده کرده ببرید. مادرم اومد نامه رو برداشت برد پیش دادستان، موافقت کرد، پرونده من رو رفت کمیسیون عفو استان. وقتی پروندم رفت کمیسیون عفو استان، خب ما یه بار کمیسیون میگرفتن، 20 روز یه بار کمیسیون گرفتن و با عفو من موقت شد. پروندم رفت دیوان عالی کشور، این چند ماه طول کشید. بعد از چند ماه دوباره دیدم من تو نمازخونه بودم، مجددا داشتن، من روزا کلا تو نمازخونه میرفتم، اصلا تو اتاق نمی اومدم.
مجددا دیدی حکم اعدام؟
آره. پرانم در کمیسیون دیوان عالی کشور مخالفت شد، با عفو من مخالفت شد و پرانم برگشت. چند ماه بعد دوباره دیدم بلندگو داره من صدا میزنه، میگه روح الله جلیله بیاد انتظامات. من رفتم اونجا، یه اعدامی دیگه همراهم بود از داخل بند ما اجرایی بود، ما با هم رفتیم، قاضی چند تا نفر اعدامی دیگه بودن از بندهای مختلف اومده بودن و ما نوبت ما شد، ما رفتیم. گفت جلیله متاسفانه دیوان عالی کشور حکم اجراتو فرستاده که ما اعدامت کنیم. و به من میگفت که چیکار کردی؟ تونستی بیشتر قرآن حفظ کنی؟ سعی کن بیشتر حفظ کنی و حافظ کل قرآن میشی. گفتم که حاجی نه. گفت تو این چند ماه چقدر حفظ کردی؟ گفتم 3 جز. گفت تو کمتر از 6 ماه 15 جز حفظ کردی و الان 7 8 ماه میگذره تو 3 جز حفظ کردی. گفتم که حاجی خب محفوظاتم هست، من با اونها رو مرور کنم اینا، یه خورده مشکل دارم اینا. گفت که باشه، من باز دوباره با رئیس صحبت کنم ببینم چی میگه. با رئیس زندان صحبت کردن، بنا شد یه حسن اخلاق واسم بنویسن برای بار دوم، که اصلا امکانش نیست. حالا قضات میدونن که برای بار دوم پرونده من تو کمیسیون عفو استان مطرح شد و فرستادن دیوان عالی کشور. برای بار دوم دوباره تقاضای عفو کردم در دیوان عالی کشور، کمیسیون گرفتن و دوباره با عفو من مخالفت شد و حکم اجرای من اومد.
دیگه هیچ راهی نبود به حکم اجرای تو.
حکم اجرای من، استیزان من، لازم الاجرا و ساعت اعدام داشتم و تاریخ اعدام داشتم.
رولا بریم سراغ اجرا، تعریف کن برام.
خب من از اونجایی که خداوند در این مدتی که قرآن رو تلاوت می‌کردم، خداوند به هم وعده میداد، یعنی به همه وعده میداد که مرگ ناگهانی به سراغ شما میاد. ان وعد الله حق، وعده خداوند حق است. لا تخلف الله الميعاد، خداوند در وعده‌اش تخلف نمی‌کند. و اینجا بود که من تو تلفن خونه بودم و داشتم با خانواده‌ام میگفتم، میخندیدم.
میگفتی و میخندیدی؟
آره، این خیالم نبود، صحبت میکردم اینا. گفتم که پرانم رفته تهران، حالا یه درجه تخفیف واسم نوشتن، حالا هر چی میخواد بشه بنابر خدا اینا، اصلا کاری به اعدام نداشتیم، داشتیم صحبت میکردیم.
این خیال آره، نبود.
این موقع دیگه 20 جز قرآن حفظ بودم و یقین داشتم و خداوند از اونجایی که به هم وعده میداد که این دنیا فانیه، کل من علیها فان، کل این دنیا فانیه و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب. و اینجا خداوند میگه این دنیا چیزی نیست جز بازی و سرگرمی. و من رفتیم داخل دفتر رئیس زندان، دیدم دو نفر از اندرزگاه دیگه اومدن، 3 نفر از اندرزگاه دیگه، ما از جای 12 نفر شدیم. ما 12 نفر اعدامی بودیم
دیگه. این روزی که داری تعریف میکنی روز اجرای حکمت، یعنی میخوان اعدامت کنن.
آره دیگه، نزدیکه. آره
شدین 12 تا. آره زندانی اعدامی.
آره اعدامی که حکمون در دیوان عالی کشور تایید شده بود و استیزان لازم الاجرا. و وارد دفتر قاضی شدیم و رئیس زندان اومد اونجا پشت صندلی نشست و به بچه های حفاظت دستور داد، گفت 12 تا صندلی نیم دایره واسه شون بچینید که بشینن من باشون صحبت میکنم. به بقیه بچه های حفاظت گفت شما همه برید بیرون، من میخوام با بچه ها صحبت کنم. و شروع کرد به مقدمه چینی رئیس زندان، گفت که من با اعدام، شخصا با اعدام موادی مخالفم و اینا، و داشت صحبت میکرد و اینا. بعد یکی از بچه ها بهشون گفت که حاجی خب اصل قضیه رو بگید، ما رو چرا، واسه چی ما رو آوردید اینجا و چی رو میخواید بگید؟ گفت هیچی، من با اعدام مخالفم، من شما را آوردم اینجا که حکم شما در دیوان عالی کشور تایید شده و لازم الاجرا، تاریخ اجرا دارید، ساعت اعدام دارید و فردا ساعت 6
ایشون به لحاظ عاطفی میگفته دیگه. آره. والا نه دست ایشون نه دست کسی دیگه. آره. کسی که قتل کرده قصاصش در واقع متعلق به اولیای دمه. آره. کسی که قاچاق سنگین مواد مخدر کرده رو یکی دیگه حکمشو صادر.
بله.
خب تونتر برای اون تعریف کن زمان.
بله. اینجا صحبت کرد و گفت که شما فردا صبح ساعت 6 صبح اعدام میشید و گفت که آقا اینا رو ببرید داخل یه سویتی بود، داخل زیرزمین، سویت نمازخونش بود، خیلی تمیز بود اونجا. گفت ببرید داخل اونجا نماز قرآنی هرچی میخوان بخونن و ما وارد اونجا شدیم. من یه قرآن و با یه دونه پتو اینا واسه خودم برداشتم و رفتیم اونجا نشستیم. من چند روز قبلش روزه بودم و اونجا هم که دیگه نزدیک افطار شد من افطار کردم و اینا، سفره انداختیم، همه غذا خوردیم و با هم دیگه داشتیم صحبت میکردیم اینا. بعد من شروع کردم به ختم قرآن، رفتم گفتم که خب ما فردا ساعت 6 صبح اعدام میشیم، شروع کنم قرآن رو ببینم میتونم ختم کنم یا نه.
و بارد... هنوز امید داشتی؟
اینجا یه ذره شاید بگم 97% ناامید بودم، 3% یه روزنه تو دلم روشن بود و نمیدونم چرا حس حالم اینجوری بود که به اعدام بی‌پروا بودم، یعنی اصلا نمیترسیدم، این خیالم نبود، همش میخندیدم، با دوستان میگفتم، میخندیدم، گفتم ای فردا اجرا میشیم، خب هرچی خواست خدا باشه، هرچی اراده خدا باشه.
خدا را شکر که به اندوه دیگران بی اعتنا نیستیم و اگه کسی خبر از مشکل کسی بده با همه وجودمون تلاش میکنیم تا مشکل پیش آمده رفع بشه. یادمون باشه که همه اینا از برکات ماه مبارک رمضان و پشت ظاهر اتفاقها و نیازها حکمتهای خدا رو نادیده نگیریم.
شروع کردی قرآن خوندن، رسیدیم تقریبا به سحرگاه.
آره،
و لحظه اعدام.
لحظه های اعدام برداشت روز دوشنبه بود، ساعت 5:30 صبح ما نماز صبح خوندیم و دو نفر از بچه های حفاظت اومدن و کشورو کشیدن، درو باز کردن، ما همه بلند شدیم، گفت که همه یه طرف وایستن، همه یه طرف وایستادیم. 12 نفر گفت اسم 6 نفر رو میخونم بیان یه طرف وایستن. اسم 6 نفر رو خوند، من تو اون لیست 6 نفره نبودم، تو قرآن تو 6 نفره نیفتاد. خب 6 نفر رو برداشت و برد که شما موندید برای روز چهارشنبه. اینا رو برد
جرم بقیه آدما هم
مواد.
آره.
نه نه نه، فقط مواد. آره، همه موادی بودن.
آن همه مال قاچاق مواد.
قاچاق مواد هر 12 نفر.
خب من برای دوشنبه قسمت تو نشد، 6 نفر اعدام.
آره.
شدن
نفر...
اما تو جز
6 نفر اعدام شد.
5 نفر.
یه نفر بر... یه نفر که خیلی پرونده‌اش سنگین بود، 1 تن تریاک بود، 50 کیلو هروئین بود، اون حکمش اجرا نشده بود، بچه خرم‌آباد بود، همون کنار چوبه دار رگی که هر کی میخواد زنگ بزنه با خانواده‌اش صحبت کنه، این زنگ میزنه، خانواده‌اش تو راه بودن، ملاقات آخر نگرفته بوده. مثل اینکه قانون اینه که کسی ملاقات آخر نگیره، بعد ملاقات آخر بگیره بعد اجرا بشه. خب رئیس گفته بود این ملاقات آخر نگرفته، خانواده‌اش هم که تو راه هستن. خب بذارید برگرده داخل سوئیت که همراه بچه‌ها روز چهارشنبه اجرا بشه. خب 5 نفر اجرا شد، یه نفر بعد ما شدیم 7 نفر
برای چهارشنبه.
و روز دوشنبه که اینا اجرا شدن، من یه چند ساعتی حالا خوابیده بودم اینا، بیدار شدم و اینو آوردم یه گوشه، بهش گفتم خود تناب دار چجوری بود، چجوری اجرا میکنن، دوست دارم اون لحظه رو تعریف کنی. خب این شروع کرد به تعریف کردن، گفت که خیلی سخت نیستش، یه لحظه زیر پای آدم خالی میشه و اینجوری اعدام میشه و سخت نیست و فلان اینا. من میترسیدم که هی جون بدم و از جون دادن اعدام میترسیدم، گفتم ها اگه زودتر به خیلی خوبه فلان اینا، و اصلا سخت نیست و من اینجوری بچه ها اعدام شدن، من بالا بودم، من بردن پایین، گفتم ملاقات آخر نگرفته و منو برگردوندن. خب من شروع کردم، رفتم وضو گرفتم، شروع به ختم قرآن کردم، روزم که گرفته بودم. روز دوشنبه تمام شد، وارد روز سه‌شنبه شدیم که ما تماس گرفتیم، خب رئیس زندان دستور داد، گفت تا ساعت 2 شب تلفن واسه شون آزاد بذارید که زنگ بزنم به خانواده شون. خب اون شب زنگ زده بودیم، خانواده ما اومده بودن شیراز. بعد من سحرگاه روز سه‌شنبه من سحری خوردم، بچه ها حالا یه خواب بودن یا بیدار بودن یه صحبت میکردن، من سحری خوردم، مجددا اومدم وضو گرفتم و ختم قرآنمو تموم کردم.
رسیدیم به لحظه اجرای حکمت.
آره. روزش ساعت 2 بعد از ظهر قاضی منو خواست، من رفتم پای تلفن، گفت جلیل شما ملاقات آخر نگرفتی، نمیخوای ملاقات آخر بگیری؟ گفتم که حاجی نمیدونم، با خانمم صحبت کنم. گفت که کاری از دستشون برنمیاد، حکم تو از تهران اومده، دست استان نیست، و اگه ملاقات آخر چی بگیری چی نگیری فردا اجرا میشی. خب من برگشتم تلفن کردم، اونا اومدن ملاقات آخر گرفتم. خب دیگه چند روز بود نخوابیده بودم اینا، بعد من به دوستم گفتم من میخوابم ساعت 12:01 منو بیدار کن که دیگه آماده باشیم برای اجرا. خب این ساعت 12 بیدار شدم از خواب، رفتم غسل کردم، یه پیراهن سفید پوشیدم، شلوار سفید پوشیدم، لباس سفید کامل، و اومدم شروع کردم، نشستم چهار زانو زدم و یه ساعت پشت دستم بود. یادم، من همیشه ساعتمو نگاه میکردم، ساعت 3 شب بود، ما ساعت 6 اجرا داشتیم. خب من هی ساعتمو نگاه میکردم، یه لحظه چهار زانو زده بودم، گفتم که خب ختم قرآنم که تموم شده. خب تو چند تا نماز داشتم، چهار رکعتی نمازم هم که تموم شده، دیدم 2.5 ساعت بیشتر نمونده. گفتم خب این 2.5 ساعت رو من یه چند لحظه با خدا صحبت کنم. من قرآن زده بودم و قرآن جلوم بود و شروع کردم با خداوند حرف زدن. گفتم که خداوند، من 2-3 سالی که تو زندانم و نزدیک به 20 جزء قرآن رو حفظم، اگر تو این مدت که تو زندان بودم و من روزی 100 که 5 جزء قرآن میشه 3 جزء قرآن مرور میکردم، خداوند هر روز همینجوری دارم با شما صحبت میکنم با همین لحن، حالا دارم با خداوند صحبت میکنم. بعد من گفتم که خداوند، من اگر عمل کنندگان واقعی به قرآنت نبودم، تو این مدت دروغ گفتم، غیبت کردم، دل یه زندانی رو رنجوندم، خلاصه یه خلافی از دستم سر زده، خداوند تو حلال کن و توی خداوند میتونی الان 2 ساعت دیگه این تناب دار اعدام از گردن من برداری.
من تو رو بردن کنار چوبه دار. لطفا
من رو بردن کنار چوبه دار.
بگو چه اتفاقی افتاد که تو اینجایی؟
کنار چوبه دار رفتیم، اونجا 5 تا چوبه تناب دار داشت، ما 5 نفر اسمامون رو خوند، رفتیم کنار چوبه دار و رئیس زندان دستور داد، گفت که یه نفر قرآن بخونه. و تو همین حرف تو دهنش بود، گفتم حاجی من خودم میخوام قرآن بخونم. یه لحظه مکس کرد، گفت اشکال نداره سرکار، برو تو افسر نگهبانی این قرآن براش بردار بیار.
یعنی تو دوست داشتی قرآن مراسم اعدام
خودم خودم بخونم. گفت اشکال نداره بخون. سرباز دوید که بره قرآن بیاره. اون 2 نفری حفاظتی که این تو 2-3 روز با ما بودن، گفت که سرکار برگرد، این خودش حافظ قرآن از حفظ میکنه. وقتی گفت این خودش حافظ قرآن از حفظ میکنه، اینجا نگاه ها به من خیره شد، همه با هم دیگه شروع میکردن به پچ کردن که این حافظ قرآن چرا اعدام میشه و این حرفا، و همه جمع شدیم، مراسم شروع شد.
خودت خوندی قرآن؟
آره خودم.
چی خوندی یادته؟
در فضائل قرآن. من اون لحظه نفهمیدم از کجا شروع کنم، 20 روز قرآن حفظ بودن، نفهمیدم چه سوره‌ای بخونم، و ناخودآگاه من سوره مبارکه یاسین خوندم.
اومدن سراغت؟ آره. چشمن بهت زدن بهت. که بری اون. آره. چوبه دار
اومدن وقتی که صدق الله گفتم، تو آیات 9 یا 10 سوره مبارکه یاسین بود که رئیس زندان یه زجه زد، نتونست خودش رو کنترل کنه، زد زیر گریه، اومد دست منو گرفت، گفت که رو حالا شما رو تو بگو با خانوادت صحبت کنی. گفتم حاجی من نمیخوام صحبت کنم. گفت لحظه آخره اونا ساعت 4 صبح اومدن جسد تو رو تحویل بگیرن و تو صحبت کن با مادرت. گفتم حاجی من، ببین من دارم میخندم، این خیالم نیست، من آماده مرگم و من برای ملاقات با پروردگارم از هیچی نمیترسم حاجی، فقط الان مادرم اگه گریه بکنه من به هم میریزم، این خواهش رو ازم نکن، من نمیخوام صحبت کنم. از طرف من رفت پیش قاضی، گفت آی قاضی برای جلیل کاری نکردی؟ قاضی گفت که جلیل باید 2 سال پیش اعدام میشد، 2 بار پروندهش در کمیسیون عفو استان مطرح شده، متاسفانه تهران مخالفت کرده و حکم استیزان لازم الاجراش از تهران اومده، دست استان نیست.
خب
آقای رئیس، و رئیس ناامیدانه برگشت و یکی از روحانی‌ها به من گفت جلیل چقدر قرآن حفظی؟ گفتم 20 جزء، و اونم باز دوباره با قاضی صحبت کرد، قاضی به اونم همون حرفایی که به رئیس زده بود به اونام زده بود، برگشت و ما یه 2 رکعت نماز اجازه گرفتیم خوندیم. بعد از 2 رکعت نمازمون همه جمع شده بودیم، یکی از زندانیا گفت که به ما آب نمیدید. گفت چرا آب آراشون آوردیم؟ رئیس دستور داد و یه دونه آب معدنی بود باز کرد و همه آب داد. به من که رسید من گفتم من نمیخورم. سرباز گفت حالا بخور یه لیوان آب. همراهیم کنارم بود که این 2-3 روز با هم بودیم، گفت این روزه. وقتی گفت این روزه، برگشت به همه گفت حاجی این روزه است. وقتی گفت این روزه است، یکی از روحانی ها چپیشو گذاشت جلو صورتش، شروع کرد گریه کردن. وقتی اون گریه کرد، رئیس هم خیلی اعصابش خرد شد، رنگش شد سیاه و اینا، خیلی ناراحت شد و اینجا فضا خیلی به هم ریخت، یه فضایی شد که دیگه هیچ کس دلش نمیخواست من اعدام بشم. و رئیس گفت، ناراحت شد، سرش انداخت پایین، گفت چشمنداشون رو ببندید، ببریدشون بالا رو چوبه دار. چشمندای ما رو بستن، ما رو بردن رو چوبه دار، به من گفت بچرخ، چرخیدم، تناب دور گردم انداخت.
چیزی میدیدی از این اون چشمندا؟
آره، من چشمندام شل بود، همه چیو میدیدم. و من یه جوری قرار گرفتم، از ما 5 نفر 3 نفر سمت چپم بود، 1 نفر سمت راستم بود، و من اونجا به یگانگی خداوند شهادت دادم، کلمه شهادت رو گفتم و شروع میکردم.
اونا رو اعدام کردن کنار تو؟
اون هنوز اعدام نشده بودن، ما رفتیم بالا دور زدیم تناب دور گردن اولی، دومی، سومی، چهارمی من بودم، یه نفر سمت راستم بود، پنجمی تناب رو انداخت. من همین لحظه امام رضا رو یاد کردم، گفتم که یا امام رضا تو ضامن من بشو در پیشگاه پروردگارم، شاید من آبرویی نداشته باشم و تا اینجا قرار گرفتم و از امام حسین علیه السلام کمک خواستم. بغل دستیم که اعدام شد، خب وقتی اعدام میشه خورده میره پایین تر،
رسید به تو رو.
آره رسید به من. وقتی دست گرفت راستی که منو اجرا کنه، رئیس زندان بلند فریاد کشید که جلیلو اجرا نکنید، که جلیلو اجرا نه. منم داشتم تونتون قرآن میخوندم، گفت جلیلو اجرا نکنید، صبر کنید. قاضی گفت حاجی میخواد چیکار کنید؟ گفت صبر کنید، توکل به قرآن.
یه نفر داد میزنه تو اون شرایط، تو لحظه‌ای که آدمهایی که اونجا شاهد بودن میگن آره. حتی دکمه رو داشتن فشار میدادن.
آره دست رو شاسته گرفت و وقتی دست رو شاسته من گرفت که منو اعدام کنه، من چشمو محکم بستم، محکم گفتم یا الله، و تا گفتم یا الله دیدم رئیس صداش بلند شد و فریاد کشید که جلیلو اجرا نکنید، صبر کنید. دستش رو شاسته بود و رئیسو نگاه میکرد و گفت که دستو بردار سریان، و دستشو برداشت. بعدی اجرا شد و سری زنگ زد به دادستان.
یه نفری داد میزنه و اعدام تو رو متوقف میکنه.
تا اینجا دو دهدین ماه رو هر جوری فکر کردیم، هر جوری حرف زدیم و هر جوری زندگی کردیم گذشت. برای یک دهه باقی مونده ماه مهمونی خدا، مهمون شایسته تر و قابل تری بشیم، همونی که صاحب خونه ازمون توقع داره. فردا ساعت 19:45 دقیقه برمیگردیم و صفحه دیگه از رمان بزرگ داستانهای واقعی زندگی رو براتون میخونیم. تا فردا و اثر انگشت دیگه، خدا نگهدارتون باشه.